بیقراره یک دنیا برا دیدن سلاله زهرا گل آخر باقه اسمم لبخندش دار تماشا میخونن آسمونا
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عزیز بخشاینده و مهربان. آقایان و خانم های محترم سلام، شبتون بخیر، طاعات و عباداتون قبول باشه ان شاء الله در 20 اردیبهشت ماه و 4 رمضان المبارک. ساعت الان 9:34 دقیقه است به وقت رسمی کشور و ما برنامه گامی به سوی ظهور رو تقدیمتون میکنیم. این نکته هم بگم، در ایام ماه مبارک رمضان فقط این ساعت میایم تا ساعت 10:30، بعد از اون انشالله دوباره برمیگرده به ساعت 8:30 تا 9:30 شب. یعنی در چند هفته پیش رو که ماه مبارک رمضانه ساعت 9:30 تا تقریبا هولوش 10:30 در خدمتون هستیم با مباحث موعود شناسی، آخر الزمان شناسی و آنچه که به مهدی موعود علیه السلام مربوط میشه. پس اگر الان دارید ما رو میبینید، مشاهده میکنید، با ما همراه هستید، کانال خودتون رو عوض نکنید و تلویزیون ولایت، شبکه جهانی ولایت رو همراهی بکنید. میخوایم راجع به موعود شناسی، آخر الزمان صحبت و گفتگو بکنیم با کارشناس و پژوهشگر خوب این مباحث و مؤلف محقق عزیز حجت الاسلام و المسلمین دکتر جعفری عزیز که اینجا در استودیو در خدمتشون هستیم. آقای دکتر عزیز سلام دارم، خیلی خوش آمدید، طاعات و عبادتتون هم قبول باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما و همه همکاران بزرگوارتون و همه بینندگان عزیزمون که این برنامه رو مشاهده میکنند عرض سلام دارم و امیدوارم که انشالله طاعات و عباداتشون در این ماه میهمانی خداوند مورد قبول حضرت حق واقع بشه و انشالله ما هم بتونیم برنامه خوبی رو خدمتشون باشیم
انشالله. سپاسگزارم. اما مهدی موعود کیست؟ چه زمان ظهور خواهد کرد؟ چه نشانه هایی برای ظهور امام زمان وجود داره؟ آیا برخی از نشانه های ظهور محقق شده اند یا خیر؟ زمانی که او ظهور بکنه با چه کسانی می جنگد؟ آیا این درسته که زمان ظهور 2/3 جمعیت زمین نابود خواهند شد؟ آیا بعد از اینکه حکومت مهدی موعود استقرار یابد در سراسر عالم، انسان‌ها این تکنولوژی رو پیدا می‌کنند که به کرات دیگه سفر بکنند؟ آیا موجوداتی از کرات دیگه به زمین خواهند آمد؟ مهدی موعود چه یارانی خواهد داشت؟ پایتخت حکومت او کجاست و نوع حکومت او چگونه است؟ جهان در زمان آمدن او به چه شکلی در خواهد آمد؟ و هزاران سوال دیگه که شما میتونید الان در این برنامه با ما همراه باشید و سوال خودتون رو بپرسید و پاسخش رو دست به نقد بشنوید. خب ما رسم اونیه که اول برنامه یه رو 20 دقیقه گفتگو میکنیم راجع به یک موضوعی، بعد شروع میکنیم هم پیامای شما رو میخونیم و هم شبهات رو مطرح میکنیم. از همین الان تلفنتو وردار، موبایل خودتو، شماره 3012-03 سامانه پیام کوتاه ماست، سوالت رو به این سامانه بفرست و تعارف هم نکنید، خجالت هم نکشید. ما مثلا سوال داشتیم، گفتن که آیا ترامپ همون دجاله؟ سوالش بوده، پرسیده آیا داعش همون صوفیانی است یا آیا فلان فلان است. سوالهایی بوده که پرسیده اند. شما میتونید سوالتون رو بپرسید و یا زنگ بزنید، راه ارتباطی رو زیر نویس کردن، به راحتی تمام میتونید با ما همراه باشید. اما بریم یک کلیپ با هم ببینیم. این کلیپ بی بهانه نیست، بلکه بهانه داریم براش و موضوع گفتگوی امشب من با دکتر محمد جواد جعفری پژوهشگر در حوزه مهدویت هست. بفرمایید بچه های اتاق فرمان سید محمود حسینی عزیزم برامون پخش بکنن تا ببینیم.
خصوص بنیادگرایی اسلامی تحقیقات زیادی کردید، مقالات و کتاب‌های منتشر کردید اون زمینه ها. به زعم شما همه جا ویژگی مشخص جنبش های بنیادگراست آسیب می‌بینند.
بله.
چرا همچین ادعایی دارید؟
با اینکه اگر که ما تعریف روی یه تعریف از بنیادگرایی توافق کنیم و اینه که بنیادگرایی در تمام مذاهب، تمام ادیان نظرش به گذشته است، تصور یک دوران طلایی گذشته که جوامع باید به اون برگردن، به اون دوران برگردن و برای همین تجدید سازمان میخواد بده این جوامع رو.
بله. خب بحث بنیادگرایی امشب روی میز گفتگوی من هست با دکتر محمد جواد جعفری عزیز و این خانومی که دیدید و صحبتاشون البته من نفهمیدم چرا تار کرده بودن بچه ها تصویر رو، چه علت خاصی داشته، یه آدمه که نظرش رو گفته دیگه. خب آیه دکتر، هر کجا که بنیادگرایی وجود داشته باشه در حالا هر مبحثی، حالا ما طبیعتا مباحث اعتقادی رو داریم، برخی اعتقاد دارن مثل این خانم که الان صداشون رو شنیدیم، موجب نابودی میشه، موجب ویرانی میشه، موجب پیدایش اندیشه های تند روانه میشود، بعد این خودش تضاربی به وجود میاره که معمولا هم به سالهای سال شاید مبارزه می انجامه. داستان چیست؟ آیا مهدویت هم، اعتقاد به مهدویت هم ریشه در بنیادگرایی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکی یا بقیت الله فی ارضه. باید خدمتتون عرض کنم، همونطوری که میدونید بحث بنیادگرایی، اولا این رو باید بدونید که تو همه ادیان و حتی مکاتب بشری هم وجود داره. یعنی نباید وقتی بحث بنیادگرایی میشه، بحث بنیادگرایی اسلامی به ذهن ما بیاد و اینکه مسلمان ها بنیادگران، تو ادیان دیگه مثل خود دین یهود، توی مسیحیت افرادی هستن که بنیادگران، حتی تو ادیان بشری مثل بودایی ها، بودیست، ما افرادی رو داریم که بنیادگرا هستند. و اساسا بنیادگرایی در خود بنیادگرایی اسلامی هم به کسانی میگن که پایبندی به اصول دینشون دارن، یعنی کسانی که وفادار به بنیانهای دین هستند به چنین افرادی بنیادگرا گفته میشه. حالا البته بنیادگرایی طبیعتا تعریف بسیار وسیع و مختلفی داره، یعنی تعریف‌های خیلی زیادی از بنیادگرایی شده و اینجا هم دیدید که این کارشناسی که صوت و تصویرش پخش شد تعریف خاصی از بنیادگرایی ارائه دادن و گفتن که بنیادگرایی یعنی برگشت به گذشته و گذشته رو طلایی ترین جامعه مورد انتظار دانستن. اگه کسی بنیادگرایی رو اینطور معنا بکنه که بهترین مدینه فاضله ما تاریخ گذشته ماست و ما اگه بخوایم پیشرفت بکنیم، اگه بخوایم تعالی پیدا کنیم، باید برگردیم به همون جامعه گذشته. و ایشون گفتن که خب به هر حال وقتی کسی فکرش اینه که باید برگردیم به گذشته و گذشته بهترین جامعه بوده، طبیعتاً به جوامع آسیب میزنه دیگه، یعنی کسی که نگاه به گذشته داره. سخنی که ما میگیم بله، ببینید اگه در این حد بنیادگرایی معنی بشه، یعنی بنیادگرایی مساوی با تهجر معنا بشه، مساوی با جمود در ظواهر دین معنا بشه، این حرف درسته، یعنی باعث آسیب جامعه میشه. اما نکته اینه که با این تعریف بعدها بنیادگرایی رو به عنوان یک حربه‌ای علیه کسانی که دارن از اسلام هم دفاع میکنند اینها استفاده میکنند. مثلا در همین بحث مهدویت که ما معتقد به امام زمان علیه السلام هستیم، به ظهور اعتقاد داریم، برخی ها برای این که حتی بحث مهدویت رو هم تخته بکنن، یک به اصطلاح اسم بنیادگرایی روش میذارن و بعد هم میگن این جزء اون بنیادگرایی هست، بنابراین به جامعه آسیب میزنه، باید کنار گذاشته بشه. و به همین خاطر ما باید توجه بکنیم که بنیادگرایی معانی زیادی داره و یکی از معانی خوب بنیادگرایی که ما میگیم حرف درستی است، بحث مبارزه با، یعنی مقاومت در برابر مدرنیته است. افرادی که به بهانه مدرنیته دارند مثلا سکولاریسم رو تبلیغ میکنند، اینکه دین نباید در جامعه دخالت داده بشه و در جامعه باید هر کسی هر نوعی دلش میخواد رفتار بکنه و قوانین دین در جامعه اجرا نشه، یعنی حالت فردی باشه. خب اون وقت کسایی که در مقابل سکولاریسم میستند و میگن نه دین باید در جامعه اجرا بشه، بعضی ها میان میگن پس اینا بنیادگران و بنیادگرایی به جامعه آسیب میزنه. میخواییم بگیم اگه کسی بنیادگرایی رو اینطور معنا بکنه، نه قطعا اینطور نیست که بنیادگرایی به جامعه آسیب بزنه. وقتی کسانی که دین دارن معتقدن دین باید در جامعه حکومت بکنه، مثلا همین بحث ولایت فقیه که در جامعه ایران مخصوصا خیلی نمود داره، خب کسایی بیان بگن نه هر کی طرفدار ولایت فقیه بنیادگراست و بنیادگرایی آسیب به جامعه میزنه، پس ما باید اینو بذاریم کنار. یا شما اگر خاطرتون باشه در اوائل همین انقلاب نهضت ملی ها در برابر حکم قصاص ایستادگی کردن، یعنی حکم نص آیه قرآنه، گفتن نه دیگه در جامعه امروزی قصاص معنا نداره، نعوذ بالله توحش وحشیگریه، یکی رو بگیرن دستش رو قطع کنن، این مدرنیته که عرض میکنم خدمتتون، یعنی میان میگن که نه دیگه جامعه مدرن شده پس قصاص ما باید بذاریم کنار. و کسی که میگه نه این نص آیه قرآن قصاص رو نمیشه در جامعه کنسلش کرد، کنار گذاشتش، خب بگن نه اینا بنیادگران، بنیادگرایی حرکت خطرناکیه. میخوام بگم یعنی بنیادگرایی میتونه معانی زیادی داشته باشه، یا حتی میتونه پیشرفت کنه غیر از بحث اجتماع حتی به بحث فردی برسه. یعنی شما در مدرنیته بحثی دارید تحت عنوان لیبرالیسم، یعنی آزادی های فردی، این که فرد اصلا اعتقاد به اومانیسم داره، میگه انسان محوریه، آدم هرچی دلش بخواد همون حقه، میتونه اون رو انجام بده. نعوذ بالله کسایی که همجنسگرایی هستن، همجنسبازن، خب اگه کسی اعتقاد به اومانیسم داشته باشه که از مؤلفه های مدرنیته است، میگه این باید آزاد باشه. وقتی کسانی چنین گرایشی دارن، این رو دوست دارن، باید این اجازه رو داشته باشن، باید این حق رو داشته باشن. خب کسی بیاد بگه دین با صراحت قرآن قوم لوط رو مثال میزنه به عنوان قومی که همجنسباز بودن و خدا بدترین عذاب رو بهشون نازل کرد، خب وقتی شما میگید نه چنین چیزی در جامعه، اجازه ندارن مردم یک چنین انتخابی بکنن، خب بیان یه مارک بنیادگرایی روش بزنن، بعدم بگن خب این طرف بنیادگراست بنابراین جامعه رو به آسیب میکشونه. میخوام بگم پس بنیادگرایی در خیلی از جاها هیچ اشکالی نداره، یعنی یه وظیفه است، یعنی این که من به بنیادهای دین خودم معتقد باشم، چیزی رو که قرآن روایات با صراحت اون رو رد کرده اند، ممنوع دانسته اند، اون رو من به دلیل مدرنیته بخوام عقب نشینی کنم، منفعلانه برخورد بکنم که نکنه اسم منو بنیادگرا بذارن، خب اینها حرفای اشتباهی است.
بله آیا دکتر، الان ما میتونیم اینطوری برداشت کنیم که ما، اول اینکه دوستان نظر خودتون رو بشنوم که شما اصلا راجع به اساساً مفهوم بنیادگرایی چه نظری دارید خودتون؟ دو اینکه آیا بنیادگرایی خوب داریم، بنیادگرایی بد داریم یا نه اصلا اون بنیادگرایی بد نیست، یه چیز دیگه است اصلا بنیادگرایی نیست؟
چرا من به نظرم همین طوریه، یعنی بنیادگرایی بد داریم و بنیادگرایی خوب داریم. ببینید ما دو تا حرکت در جهان اسلام داریم که میتونیم اونها رو بنیادگرایی بنامیم. یکیش حرکتی است که حسن البنا بنیانگذار اخوان المسلمین مصر این حرکت رو شروع کردن و بعد هم خب شاگردانشون مودودی، سید قطب ادامه دادن. اینها کسانی هستند که اعتقاد به همین بحث ظواهر دین دارن، یعنی میگن که هر چی ظاهر دین گفته همون باید انجام بگیره، بدون کوچکترین انعطافی، بدون کوچکترین تصرفی. ما میگیم بنیادگرایی به این معنا درست نیست، یعنی کسانی که جمود در لفظ کردن، تهجر دارن و همون بحث ارتجاع، یعنی به عقب برگشتن، نتیجهش میشه همون داعش که الان شما میبینید وقتی داعش قدرت گرفت در سوریه و عراق، اساساً اسم خودشون رو خلافت گذاشتن، خلیفه گذاشتن، یا اینکه حالا در صدر اسلام برده فروشی بوده، اینا رسماً برده فروشی رو انداختن و گفتن آره تو اسلام بوده، برده داری بوده، برده خریدن فروختن، در حالی که به این توجه نمی کنن اسلام وقتی ظهور کرد بردهداری وجود داشت و اسلام قوانینی گذاشت که این بردهداری بر بیفته، یعنی علیه بردهداری داشت یه کارهایی می کرد. مثلا می گفت هرکی روزش رو خورده کفارش باید برده آزاد کنه. خب می خواستن کم کم بردهداری برداشته بشه. این که کسی اینا رو توجه نکنه، بگه نه ما کلی روایت در رابطه با برده و بردهداری داریم، حالا که حکومت تشکیل دادیم ما باید بردهداری هم را بندازیم. میگم بنیادگرایی به این معنا، یعنی جمود در لفظ و توجه نکردن به جامعه، این بنیادگرایی بدیه، یعنی همین اخوان المسلمین کارهایی که دارن میکنن. اما ما میگیم نه، ما یه بنیادگرایی خوب داریم، یعنی این که ما بنیادهای دینیمون رو بگیریم و با زمانه پیش بریم. مثلا میگم همین بحث مردم سالاری دینی، بحث مردم سالاری دینی، یعنی در این حال که ما دین داریم ولی بحث دموکراسی، بحث رأی مردم، بحث جمهوریت رو میتونیم در اون اعتقاداتمون اشراب بکنیم، بلکه بگیم این نظر دینه که باید مردم در صحنه باشن، نه اینکه میخوایم بگیم ما از دموکراسی این رو گرفتیم. مردم سالاری رو میخوایم بگیم دین ما بیان کرده، بنابراین ما در این حال که دین داریم مردم سالاریم، یعنی دخالت دادن عنصر زمان و مکان در اجتهاد که ما بیان میکنیم، میگیم ما اصول رو رعایت میکنیم. مثلا میگیم ربا همیشه بده، اما اینکه حالا بانکداری باید باشه یا نه، کسی بخواد بگه در اول اسلام بانک نبوده، اصلا بانک کلن غلطه، ما میگیم نه میتونه بانک باشه ولی بانک بدون ربا درسته، یعنی این ربا باید اونجا رعایت بشه. بنابراین بنیادگرایی دو تا معنا میتونه داشته باشه، یه بنیادگرایی به معنای اینکه ما بنیادهای دینمون رو حفظ میکنیم اما با توجه به مدرنیته، با توجه به الزامات جامعه، اون بنیادها رو در اون الزامات جامعه حفظ میکنیم. این یه جور بنیادگرایی، به نظر من این درسته، یعنی اینکه ما منفعل نشیم. الان این عرض کردم این بنیادگرایی به این معنا در خود مسیحیت وجود داره و خودشون هم افتخار میکنن، یعنی خودشون میگن ما رو بنیادگرا بنامید که ما در مقابل تفسیرهای غلط از انجیل مقاومت میکنیم. همونطور که میدونید دیگه، تفسیرهای غلطی که از اسلام میکنن افرادی که منفعل از مدیریت مدرنیتن، مثل کسایی که مثلا میگن دیگه تو جامعه امروز حجاب معنا نداره، خب یعنی منفعلانه برخورد کردنه. بنابراین من به نظرم میاد این اونطوری هم که حالا مطالبی رو که دیدم از کارشناسان اهل فن این مسئله، بله ما یه بنیادگرایی درست داریم، خوب داریم، که یه بار معنای خوب هم داره، یعنی بنیادگرایی همیشه ناسزا نیست به اصطلاح، پس برخی موقعی حرف خوبیه، یعنی فردی که به بنیادهای اعتقادیش معتقده. اما یه بنیادگرایی بد هم داریم، همون که بخواد به معنای برگشت به عقب معنا بکنه، مثل همین روایاتی که تو کتابای اهل سنت هست که از پیامبر نقل میکنن که خیر القرون قرنی، پیامبر فرمود بهترین زمان زمان من بوده. بنابراین اینها میگن اگه ما میخواییم به دوران طلایی برگردیم، باید برگردیم به دوران پیامبر و هرچی تو اون 1400 سال قبل بوده دقیقا همونها رو اجرا کنیم. میگیم بله این ارتجاعه، این آسیب میزنه. اما ما تو بحث مهدویتمون که حالا بعدها هم اگه فرصت بشه شبهای دیگه برنامه‌های بعد بحث میکنیم، ما در نگاه مهدویت نگاه به آینده داریم، یعنی میگیم یک الگوی حکومتی برای آینده جامعه ارائه شده که ما طبق اون میخواییم معشی بکنیم، یعنی نگاهمون به آینده است. بنابراین بنیادگرایی به معنای ارتجاع و عقبگرد البته طرف بدی است و ما هم به اون معتقد نیستیم، اما بنیادگرایی به این معنا که ما اصول دینمون رو حفظ کنیم و در این حال در جامعه امروزی بتونیم زندگی بکنیم، این عین افتخار و کار درستیه.
بله بسیار خوب، سپاسگزارم. شما بیننده عزیز با ما همراه هستید و شبکه جهانی ولایت رو دارید میبینید. من در گفتگوام سعی میکنم بی‌تعارف صحبت بکنم، اگر سوالی هم شما دارید بی‌تعارف برای ما بفرستید. حالا راجع به بحث بنیادگرایی صحبت کردیم، یکی دو تا سوال دیگه وجود داره که من میپرسم از آقای دکتر، بعد از اون وارد شبهات مهدویت میشیم. مردم عزیز، مسئله قیام همونطور که در روایات هم داریم، آمدن موعود ناگهانی است به سان قیامت، درسته یه عالم یک عالم نشانه های ظهور وجود داره، ولی نکنه غافل گیر بشیم. باید چیکار بکنیم؟ باید این برنامه رو دنبال کنید، مطالعه کنید، با نشانه های ظهور افراد، شخصیت ها، زمان ها، اتفاق ها آشنا بشیم، تا اگر زنگ ظهور حضرت به صدا در آمد انشالله که خیلی زود باشه، اون موقع پا به رکاب باشیم، شاهرن سعیفی باشیم، آماده باشیم. اینجا گامی به سوی ظهور از شبکه جهانی ولایت. شبتون بخیر.
مهدی مهدی ای صاحب زمانم، مهدی مهدی ای آرام جانم، مهدی مهدی ای صاحب زمانم. سرمه چشم ملائک خاک راهت، دل محول می شود با یک نگاهت، عالمی در انتظار دیدن رخسار ماهت، عالمی در انتظار دیدن رخسار ماهت. گل ها محو رویت، غرق رنگ و بویت، دل مایل به سویت، حاتم صائمی بکویت. مهدی مهدی ای روح و روانم، مهدی مهدی ای آرام جانم، مهدی مهدی ای صاحب زمانم، مهدی مهدی ای آرام جانم، مهدی مهدی ای آرام جانم، مهدی مهدی ای صاحب زمانم، مهدی مهدی ای آرام جانم، مهدی مهدی ای صاحب زمانم. ای که ماه آسمان ها و زمینی، چون پیمبر رحمت للعالمین، از برای شیعیان در هر زمان شهر حسینی، از برای شیعیان در هر زمان شهر حسینی. ای دار و ندارم، ای باغ و بهارم، بی تو بی قرارم، غیر از تو کسی ندارم. مهدی مهدی ای جان جهانم، مهدی مهدی ای آرام جانم، مهدی مهدی ای صاحب زمانم، مهدی مهدی ای جان جهانم.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز بیننده. آقایی که دغدغه دین داری در ایرانی و در اروپایی، در آمریکایی، در استرالیایی، میگی دوست دارم من فرزندم با مباحث اسلامی آشنا باشه، خب الان دستشو بگیر بیار بشون پای تلویزیون و به شما قول میدم که برنامه‌ای باشه که جذاب باشه، یعنی دوست داشته باشید محتواش رو. همونطوری خانوادهتون که الان شاید افطاری هم میل کردید، دارید تلویزیون رو میبینید، با ما همراه باشید. راجع به دجال اصلا فکر کردید؟ راجع به نشانه‌های ظهور فکر کردید؟ راجع به مهدویت با هم تا الان حرف زدید؟ راجع به اینکه امام زمان ظهور کنه چه اتفاقایی میفته، جایگاه ایران کجاست، آن صیحه آسمانی در چه روزی کی اتفاق میفته و چه صدایی رو همه مردم آسمان، همه مردم جهان خواهند شنید. سوال هایی که میتونید الان بپرسید، زنگ بزنید، تلفن بزنید، پیامک بزنید و سوال ها رو بپرسید تا شما هدایت کننده برنامه باشید. در ضمن اهل سنت هم میتونن بیان روی خط ارتباطی و یا اشکال کنن، سوال بپرسن، هیچ محدودیتی نداریم، بفرماین زنگ بزنن و در خدمتشون هستیم. اما راجع به بنیادگرایی با دکتر محمد جواد جعفری عزیز، کارشناس و پژوهشگر برنامه، صحبت و گفتگو کردیم. آقای دکتر، فرمودید که ما اول اینکه بنیادگرایی هست، یک عده بنیادگرای خوبن، یک عده بنیادگرای بدن. بنیادگرای خوب اونیه که میگه آقا ما اعتقاد داریم ربا حکم اسلامیه و الان هم باید بهش عمل کنیم، از یه طرف بانک هم باشه ولی بانک بدون ربا باشه، روابط بین المللمون باشه، رفت آمدها باشه، اتفاقهای نوین باشه، صنعت و تکنولوژی در زندگی باشه. یه بنیادگرایی هم داریم که منتهی به سلفیت میشه که آقا برگردیم به همون صدر اسلام و مبارزه با صنعت و تکنولوژی. میخوام این رو بپرسم که خیلی ساده الان اگر بخوایم بگیم ما بنیادگرا هستیم، آیا شیعه ای که اعتقاد به مثلا بحث مهدویت داره، ازش هم کوتاه نمیاد بدون تعارف بخوام بگم، بنیادگرا هستیم؟ بعد مهدویت، اعتقاد به مهدویت کجای این مقوله قرار میگیره؟
بله، ببینید، ما میتونیم بگیم مثلا کسی که دین داره اساسا باید بنیادگرا باشه، یعنی باید به بنیانهای دینیش وفادار باشه، حالا چه سنی باشه چه شیعه باشه. ما تو شیعیان هم کسانی رو داریم که هیچ تعهدی نسبت به دینشون ندارن، در ظاهرم میگن من شیعم. خب طبیعتا ما میگیم این یک راه غلطیست، یعنی کسی که اعتقاد به یه مذهبی داره، چه شیعه باشه چه سنی، باید اون بنیانهای اصلی چارچوب دین رو حفظ بکنه، بهش پابند باشه، بهش متعصب باشه. طبیعتاً بله، به این معنا ما بنیادگراییم، یعنی ما بنیادگراهای به این معنایی که خودمون تعریف میکنیم، یعنی حفظ بنیادهای دین، البته توجه کردن به زمان و مکان، اما بنیادها رو حفظ بکنه. بله، ما یعنی اصل اشکالمون به این کلیپی که اول برنامه پخش شد همین بود که اینها میان از بنیادگرایی یک معنای بسیار خاصی رو اراده میکنن که همون معنای ارتجاع و عقبگرده که ما همون رو غلط میدونیم، باطل میدونیم، و بعد میخوان این رو تسری بدن، گسترش بدن که آقا هر کی متدینه، هر کی دین داره بنیادگراست و بنیادگرایی به جامعه آسیب میزنه چون اونا نگاه به گذشته دارن. ما میخواییم بگیم نه، اینطور نیست. کسایی که متدینند همه نگاه به گذشته ندارند. اون فقط عرض کردم حرکت اخوان المسلمین و حسن علی بنا و شاگردانش و پیروانشن و همین هایی که الان وهابیت نماد کلیه، یعنی نماد روشنه ارتجاعه، یعنی بنیادگرایی مذموم و منفیه که نگاه به گذشته داره و میگه ما اگه بخوایم به یک دوران طلایی برسیم باید برگردیم به گذشته. ما میگیم بله، این حرف غلطه. اما اینکه هر کس دم از دین زد، تعصب دینی داشت، یه مارک بنیادگرایی روش بزنن و بعد بگن اینا به جامعه آسیب میزنن، میخوایم بگیم اینطور نیست. این که خیلی به خوبی اشاره کردید، بحث مهدویت در کجای بنیادگرایی قرار میگیره، اتفاقا ما میخواییم بگیم همین که شیعه این مهدویت رو اینقدر در جامعه پررنگ میکنه، هرچند برادران اهل سنت هم اعتقاد مهدویت دارن، ولی این که شیعه اینقدر مهدویت رو پررنگ میبینه، این یه نگاه به آینده است دقیقا. یعنی ما وقتی حرف از مهدویت میزنیم، نباید کسی بگه اینا از همون بنیادگراهای ارتجاعی هن، حرف از مهدویت میزنن. نه، اتفاقا سخن از مهدویت گفتن نگاه به آینده است، یعنی برنامه دین برای آینده چیه، چه جامعه آرمانی و مدینه فاضله رو در آینده به ترسیم کشیده. ما نمیخوایم بگیم مدینه فاضله مدینه دوران پیامبر بوده، که بگن آقا پس شما نگاهتون به گذشته است. نه، ما میخواییم بگیم مدینه فاضله مدینه دوران ظهوره و ما نگاهمون به آینده است. البته این شبهه رو بهتر من همینجا خیلی سریع خدمت بینندگان بزرگوارمون بگم. ممکنه این شبهه مطرح بشه که خب پس شما میخواید بگید امام مهدی برتر از پیامبر بوده. این شبهه رو به شیعه وارد میکنن که شما میخواید بگید امام مهدی میاد کاری میکنه که پیامبر نتونست بکنه و او بهتر از پیامبر جامعه رو اداره میکنه. این حرف شما حرف درستی نیست. کسی به پای پیامبر نمیرسه. شما چرا میگید جامعه مهدوی برتر از جامعه نبوی است؟ این رو در پاسخ باید بینندگان بزرگوار ما توجه بکنن که ما شخص پیامبر رو با شخص امام مهدی مقایسه نمیکنیم. قطعا اگر به شخص نگاه بکنیم پیامبر بسیار مقام بالاتری داره. امام مهدی جزء شیعیان و پیروان پیامبره. خود امیرالمؤمنین که افضل پیامبران خودشون فرمودند انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و سلم. حضرت علی خودشون فرمودند من بنده این و پیروی از پیروان و بندگان حضرت ختمی مرتبتم تا چه برسه به امام مهدی. بنابراین ببینید شخص پیامبر رو بخوایم با شخص امام مهدی بسنجیم، قطعا پیامبر اعظم است، اولاست و امام مهدی به پای ایشون نمیرسه. اما بحث جامعه هاست. ما میخوایم بگیم جامعه ای که پیامبر تشکیل دادن اون جامعه نبوی به دلیل نبود شرایط، به دلیل آماده نبودن مسلمان‌ها، اون جامعه ایدئالی که پیامبر، اون جامعه آرمانی که پیامبر در نظر داشت نتونست تشکیل بده. نه اینکه تواناییشو نداشت، نه شرایط مهیا نشد. عوضش امام مهدی زمانی ظهور میکنه که شرایط برای ایجاد جامعه ایدئال و از تمام جهات اسلامی مهیاست. بنابراین امام مهدی به خاطر وجود شرایط، آمادگی مردم که مهمترین شرطشه، جامعه ای تشکیل میده که خب پیامبر بزرگوار اسلام نتونستن اون رو تشکیل بدن و این نتوانستن نه خدایی نکرده نقص خود پیامبر بود، نه ایشون بالاتر از امام مهدی هم. اما خب شرایط فراهم نبود، نشد. اون وقت شرایط فراهم میشه و این اتفاق میفته که جامعه کاملا دینی ما داشته باشیم. بنابراین ما نگاهمون نگاه به آینده است. بله. مدینه فاضله‌ای که در آینده رو خواهد داد. بنابراین با هرچند ما بنیادگراییم، ولی بنیادگرای به معنای تهجر به عقب نگاه کردن، اون طوری که این خانم کارشناس میگفت که بنیادگرایی یعنی توجه به گذشته و سازماندهی جامعه برای برگشت به گذشته. میگیم نه، قطعا همه بنیادگراها اینجوری نیستند، از جمله تشیع در این حال که بنیادگراست ولی نگاه به آینده داره و از آینده الگو میگیره و میخواد این جامعه رو آماده بکنه برای درک اون مدینه فاضله‌ای که در آینده قرار رخ بده.
بله، بسیار خوب. خیلی خوب، سپاسگزارم. با ما همچنان همراه باشید. از شبکه جهانی ولایت در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. منتظر پیامکاتون هستم همچنان. به ما زنگ بزنید. بعضی از پیامکا به دست من رسیدی که الان خواهم خوند و سوالها و شبهاتتون رو راجع به مباحث مهدویت، موعود شناسی، آخر الزمان بپرسید. بارها من گفتم برادران اهل سنتمون، آقایون بفرمایید بیاد روی خط نظراتتون رو بگید، سوالاتتون رو مطرح بکنید. مسیحی، یهودی، پیرو و هر دینی و هر مذهبی میتونه بیاد اینجا سوال بپرسه و بحثمون رو به چالش بکشه. در خدمتتون هستیم. خب آقای دکتر، اگر اجازه بفرمایید بریم سراغ سوال‌ها و پیامک‌های مردم و تلفن‌هایی هم که شما بزنید، انشالله دوستان به داخل استودیو خواهند داد. دعای ارتباطی هم که زیرنویسه براتون. خب گفتن با عرض سلام و خسته نباشید. احمدی از دانمارک که باز هم لطف کردن با ما همراه بودن، گفتن چگونه این انتظار طولانی را کوتاه میتوان کرد در حالی که جهان پر از فتنه و آشوب گشته و شیعیان در اکثر نقاط جهان به طور فجیع به قتل میرسند؟ با تشکر.
خدمتتون عرض بکنم اتفاقا روایاتی که ما داریم همین ایجاد امید رو بسیار قوی میکنه و اون همینه که روایات ما اشاره دارن به این جامعه بسیار تاریک. یعنی یکی از ویژگی هایی که تو روایات ما برای امام زمان علیه السلام آمده تشبیه ایشون به شهاب ثاقبه که حضرت وقتی ظهور می کنند که شهاب ثاقب مثل یک ستاره‌ای در شب تاریک هستند. یعنی این که کسی گمان بکنه برای ظهور امام زمان حتما لازمه که اول دنیا آماده بشه، به معنای این که خوب بشه، انسانها معرفت پیدا بکنند و اینها، بعد امام بیاد. خب ما میگیم اینطور نیست. یعنی اون وقت کسی بگه خب ما که با این وضع که نگاه میکنیم، به تعبیر بیننده بزرگوارمون، خب شیعیان که در مظلومیت هم کشته میشن و ضد شیعه هم که قدرت بیشتری گرفتند، ظلم بیشتری میکنن، با این وضع واقعا چطور ممکنه ظهور نزدیک بشه؟ ما میگیم اتفاقا تو روایات ما همین آمده که ظهور وقتی اتفاق میفته که مثل شب ظلمانیه. حتی تو روایات ما داریم که الفرج و بعد الیاس، فرج و ظهور امام زمان بعد از ناامیدیه. یعنی به قدری بحث گسترش پیدا میکنه ظلم و تاریکی که مردم از دیدن هر گشایشی ناامید میشن و در چنین زمانی امام ظهور میکنه. لسان این روایات همینه که کسی با دیدن این گلدرهای عجیب دنیا، با ظلمهای شدیدی که به شیعه میشه، امید خودش از دست نده، نگه خب ما الان مثلا داریم مظلومتر میشیم، ضعیفتر میشیم، با این وضع معلوم نیست ظهور اتفاق بیفته. نه، اتفاقا روایات دارن میگن در اوج ناامیدی و در ظلم مملو و پر شده، وقتی که آدم احساس میکنه دیگه جای نفس کشیدن نیست، امام در همون زمان ظهور میکنه. بنابراین ما باید خودمون رو آماده کنیم، هر کس شخص خودش رو، و نباید به این نکته توجه بکنه که الان وضع واقعا برای آمدن حضرت جوره یا نه. نه، این رو خود حضرت فرمودن که اگر یارانی باشند و جامعه آماده پذیرش داشته باشه، این ظلم مملو مانع آمدن حضرت نمیشه.
بله. خب دوستی گفتن که اسمشون رو ننوشتن، شماره شون هم من خیلی نمیتونم بخونم، حالا اگه بچه ها میتونن. گفتم با سلام و تشکر فراوان از برنامه زیباتون، میخواستم بپرسم با وجود اینکه شیعیان بیشترین هزینه را در طول تاریخ دادن، چرا تعدادشون نسبت به دیگر فرق اسلامی کمتره و آیا از دیگر فرق هم جز سربازان آقا امام زمان کسی هست یا خیر؟
خب طبیعیه که شیعه از اول تاریخ مورد ظلم واقع شده و خب طبیعیه که در اقلیت باشه. یعنی وقتی حق کسی غصب میشه و پیشوایان مذهبش مظلومانه به شهادت میرسن، زندانی میشن، افرادش مظلومانه کشته میشن. همین چند روز پیش دیدید که در عربستان سعودی بیش از 30 نفر از شیعیان رو گردن زدند. خب وقتی ظلم اینطور آشکاره و به شیعیان اینطور ظلم میشه، خیلی طبیعیه که تعدادشون کم باشه. اما اینکه از مذاهب دیگه، ادیان دیگه هم امام زمان یارانی خواهد داشت، بله، ما در روایاتمون داریم که وقتی امام زمان علیه السلام قیام میکنن، دخل فی هذا الامر شبه عبدت الشمس والقمر، کسانی جز یاران حضرت میشن که قبل از ظهور شبیه آفتاب پرست و ماه پرست بودن. یعنی نه تنها از اسلام خبر نداشتن، حتی از توحید هم خبر نداشتن. یعنی شبیه آفتاب پرست و ماه پرست بودن، ولی چون روحشون، فطرتشون آماده بوده، پاک بوده، حالا بهشون نرسیده دین، نرسیده حقایق، خب طبیعتاً در غفلت یه زندگی اینطوری داشتن. وقتی سخن امام رو میشنوند، پیام امام رو میشنوند، جذب او میشن. و جالبه که ما میفرمایند دخل فی هذا الامر، یعنی امام هم اونها رو قبول میکنه، جزء یارانشون میشن. بنابراین نه تنها از برادران اهل سنت و نه تنها از یهودی ها، مسیحی ها، حتی کسانی که هیچ دینی ندارند، هر کسی که ندای فطرت امام زمان رو بشنوه، عدالت خواهیش رو بشنوه و قبول کنه، قطعا از یاران حضرت میشه.
توی حلقه 313 نفری که اونجا هم هستن یا نه؟
نه، چون اونها قبل از این که حضرت ندا بده دور حضرت جمع میشن. یعنی حضرت با وجود اونها اعلان حضور میکنه، بعد با 313 نفر بیعت میکنه و بعد حتی منتظر میشه که قسمت دوم یارانش که 10,000 نفر هستند اونها برسند و طبیعتاً بعد از اون البته حضرت خروج میکنه، یعنی حرکت میکنه. در اون زمان حرکت البته هر کسی که ندای حضرت رو میشنوه طبیعتاً به یاری حضرت میاد، جزء یارانش میشه. یعنی اینطور نیست که بعضا متاسفانه اینطور تبلیغ میشه که وقتی امام زمان ظهور کنه دیگه کار تمومه. یعنی اگه کسی تا اون وقت توبه نکرده، آدم خوبی نشده، انگار مثلا ظهور یعنی قیامت و بعد اون وقتی کار تمومه که قیامت بشه. ولی وقتی قیامت بشه کار دیگه تمومه، نمیشه عملی کرد. اما ظهور امام زمان اینجوری نیست. وقتی امام زمان ظهور میکنه هنوز اختیار وجود داره، قدرت وجود داره، میتونه انسان توبه بکنه، برگرده و جزء یاران حضرت بشه. اما این که ما میگیم الان ما باید ایجاد آمادگی بکنیم، دلیلش اینه که واقعا خیلی بعیده کسی توبه کنه، بعیده کسی بخواد از زندگی که عمدن گناه میکرده برگرده. خب اونایی که حالا توی یه جوامعی بودن بهشون اصلا سخن دین نرسیده، خب اونا وقتی سخن دین میشنون راحت برمیگردن. اما وقتی کسی توی جامعه دینی عالمانه و عامدانه داره گناه میکنه، خیلی بعیده که بعد از شنیدن ندای امام زمان هم برگرده. چون امام زمان هم همین ندایی رو که الان علمای دین دارن میگن، دین رو بیان میکنند و بیان خواهد کرد. و همین خاطری که ما میگیم ما الان باید خودمون اصلاح کنیم، درست بشیم. ولی این به این معنا نیست که امام زمان ظهور کرد باب توبه بسته میشه، کسی نمیتونه برگرده. چرا؟ هر کسی از ادیان دیگه، حتی بیدین‌ها، راه دارن که برگردن.
بله، بسیار سپاسگزار. تلفن داریم، خواهر محترمی که روی خط ارتباطی ما هستن. سرکار خانم زیستی، خدمتتون سلام عرض میکنم، شب بخیر، بفرمایید. خانم زیستی صدای من رو میشنوید؟ سرکار خانم زیستی، خدمتتون سلام عرض میکنم، خواهر محترم.
بله بله، سلام سلام.
لطفاً با تلفن با من صحبت کنید، بفرمایید.
سلام. با سلام خدمت دانشمند عزیز و مجری مهربان. خواستم میگم اینقدر این برنامه خوبه که منی که کم سوادم میفهمم شما اصلا چی میگید، اصلا لذت میبرم. این یکی. سوال دومم اینه که راسته میگن دو تا از شهدای آبادان آیا جز یاران امام زمان همی الان مردم میرم سر خاک اونا؟ میخواستم ببینم اگه از تو خدا اینه به من بگو.
چشم مادر محترم، چشم، با ما همراه باشید، آقای دکتر پاسخ خواهند داد. سپاسگزارم، با ایشون خداحافظی میکنیم. مادر عزیزی که به ما هم لطف دارن، بیننده همیشه ما هم هستن. خانم زیستی ایشالله که سالم باشید. بله آقای دکتر، از این صحبت ها همیشه حالا هر از گاهی گوشه و کنار شنیده میشه، این دو شهیدی هم حالا من نشنیدم اسمشون رو، عزیز هستن، ولی اصلا قبل از اینکه اسم ببریم یا بگیم، ما چنین چیز داریم که از الان مشخص باشه که یک عده یار حضرت هستن؟
ببینید، ما یک کتابی داریم به نام کتاب دلائل الامامه که در اونجا در آخر کتاب یه بابی داره تحت عنوان باب یاران امام زمان، و اونجا چند تا روایت داره. تو اون روایات اینها آمده که در یه روایتی آمده که از هر شهر چند نفر یار حضرتن، و در روایت دیگه این چند نفر رو نام میبره که مثلا از فلان شهر که دو نفرن اسمشون اینه و اینه، از فلان شهر که سه نفرن اسماشون اینه و اینه. منتها مشکل اینه که هم خود کتاب دلائل الامام مؤلفش معلوم نیست. یعنی درسته که میگن نوشته طبریه، ولی اینکه اصلا ما چنین طبری داریم یا نه به شدت مورد تردیده. بنابراین اولا نویسنده کتاب اصلا معلوم نیست کیه، و ثانیاً احادیثی هم که این اسامی رو بیان میکنه سند اون روایات هم ضعیفه. یعنی معلوم نیست کیا اینو دارن نقل میکنن که امام صادق از امیرالمؤمنین نقل کرده. بنابراین بله، ما یه چنین نقل هایی داریم که 313 نفر رو اسم بردن، اما به لحاظ این که هم کتابش و هم سندش ضعیفه ما نمیتونیم اینها رو بپذیریم. بنابراین این که کسی بخواد ادعا بکنه فلان شخص به خصوص از یاران حضرته، نه، این رو نمیشه ادعا کرد. غیر از افرادی که تو روایت های دیگه ما آمدند که جزء رجعت کننده هان مثل مالک اشتر، عبودجانه انصاری و از بانوان مثلا دختر رشید حجری قنوا یا نصیبه ام ایمن، برخی از اسامی تو روایت های دیگه ما آمده که جزء رجعت کننده ها هستن، زنده میشن، جزء یاران حضرتن. اما از کسانی که شهدای اخیر ما هستند ما طبیعتاً روایاتی که اینها رو بیان بکنن نداریم. کلیت این که انسانهای صالح که مؤمنین خالصند اینها هنگام ظهور بر میگردند و کنار امام زمان هستند، این یه قانون کلی وجود داره که هر کسی که مؤمن خالصه زنده میشه بر میگرده. اما اینکه فلان شخص برخواهد گشت، حتی امام خمینی رحمت الله علیه آیا زنده میشه برمیگرده، ما هیچ دلیلی برای شخص ایشون نداریم. اما طبق قوانین کلی که میگه مؤمنان خالص برمیگردن، میتونیم بگیم ایشون هم برمیگرده. بنابراین شهدا اونهایی که مؤمنان خالص بودند، خب طبق روایات ما بله زنده میشن برمیگردن. اما اینکه فلان شهید به اسمه مشخصا فلانی برمیگرده جز یاران حضرته، نه، ما چنین دلیل نداریم که بتونیم اثباتش بکنیم.
بله، خیلی خوب. پس یاد گرفتیم یه کتابی هست که اسم این 313 نفر رو گفته، ولی اون کتاب نه نویسندش معلومه نه سندش معتبره. پس اون کتاب به کنار، آدمایی که پاک و مؤمن واقعی باشن زمان حضرت میان و جز یاران ایشونن. ولی حالا اینکه اون دو شهید در آبادان همون دو شهید جز یاران امام زمان هستن، ما چنین دلیلی رو نداریم، هرچند ممکنه بسیار بزرگ هم باشن و مورد احترام باشن. سرکار خانم زیستی، این هم پاسخ شما. اما بریم سراغ سوال دوست دیگر. گفتن با عرض سلام و قبولی طاعات، در شب 23 رمضان ندای آسمانی شنیده می شود، اون صدا که از آسمان شنیده می شود چه چیزی را درباره امام زمان علیه السلام می گوید؟
مضمون پیام البته تو روایات اختلافیه، ولی ماحصلش اینه که امام مهدی رو معرفی می کنه، یعنی بیان می کنه که امام مهدی حقه و به او بپیوندید. بنابراین مضمون پیامی که شنیده خواهد شد معرفی امام مهدی. معرفی یعنی به این معنا که اسمشو میبره، یعنی میگه امام مهدی و حق بودنش رو بیان میکنه و توصیه به تبعیت و پیوستن به اون میکنه. خب طبیعتا ما که مسلمونیم وقتی بشنویم امام مهدی حق به اون بپیوندید، خب برای ما معلومه دقیقا منظور چیه. ولی اونهایی که در سراسر دنیا در جاهای دور افتاده که هیچ پیامی از اسلام و دین نشنیدن، البته اونها به تکاپو میفتند که این مهدی که نامش اومد و گفتن حقه به او بپیوندید کیه. تو روایات ما هست که یشربون حبه، یعنی بعد از این ندا محبت امام زمان در دلها میفته، اشراب میشه و همه عاشقش میشن، دوستش دارن. اونایی که فطرت پاکی دارن، انسانهای خوبی هن، از این که گفته میشه به امام مهدی بپیوندید، یک احساس محبت درونی در اونها ایجاد میشه و به دنبال این میگردن که ببینن این امام مهدی که گفته شد به او بپیوندید کیه و برن بهش بپیوندن.
بله.
بنابراین مضمون پیام بردن نام امام مهدی، بیان حق بودن او و توصیه به پیوستن به او هست، حالا با چه عبارتی باشه طبیعتاً اختلافی که دقیقاً چه جملاتی گفته خواهد.
و این ندا با صدای چه کسیه؟
حضرت جبرئیل این ندا رو میده و در روایات ما هم هست که هر قومی به زبان خودشون میشنوند، یعنی اینطور نیست که یک پیام عربی رو همه بشنوند، نه، هر کس به زبان خودش این پیام رو میشنوه. یعنی از معجزه بودنهای این پیام همینه که در این حال که یک فرد داره ندا میده که حضرت جبرئیله، ولی هر کس به زبان خودشون رو خواهد شنید.
گفتن که دوستی همین الان دارن برنامه رو میبینن، گفتن ممنونم از پاسخهای خوب آقای دکتر جعفری. این صدایی که شنیده میشود، آیا با پیشرفت تکنولوژی میتوانیم بگوییم که امروزه از طریق تلویزیون یا دستگاهی شبیه به آن در سراسر دنیا پخش میشود، یا نه صدایی که از آسمان میآید؟
با توجه به تصریح روایات بر اینکه ندای جبرئیل و از آسمانه، نه، چنین توجیهاتی درست نیست. برخی این حرفا زدن که مثلا هر کی به زبان خودش میشنوه، پس معلومه مثلا خبرنگارهای هر کشوری اون رو به زبان خودشون برای کشورشون مخابره میکنن، ولی نه، چون تصریح داره که این ندا نداییست از آسمان و توسط جبرئیل و معجزه ای از معجزات خداست، طبیعتا این توجیه ها رو نمیتونیم براش قبول بکنیم.
بله. خب در دقایق پایانی برنامه تلفن داریم. امید از سربل زخاب کرمانشاه دوست داشتنی. امید جان عرض سلام دارم، شب بخیر، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید، شب بخیر.
حال شما خوبه؟
خیلی ممنون، قربان شما.
بفرمایید عزیزم سوالتون.
یه سوالی از آقای کارشناس داشتم که راجع به گفتن مؤمن خالص بعد میگن ما که مؤمن خالص نیستیم ولی دعای عهد مثلا 6 7 ماه پیش هم خوندیم چه؟
بله، چشم.
ممنون.
خدا نگهدار، خدا نگهدار شما. سوال امید از سرپل زخاب رو. ما یه سوالی هم هست، من میخوام دوتا یکی جواب بدیم. گفتن که با عرض سلام میخوام سوال کنم که وقتی آدم مثلا 40 روز زیارت عاشورا رو نذر کنه به نیت اینکه امامش رو ببیند، آیا ممکن است حضرت ولیعصر رو ببینه یا خیر؟
خدمتتون عرض کنم در رابطه با این سوال که مؤمن خالص به کی میگن. خب طبیعتا مؤمن خالص یعنی کسی که تمام کارهاشو خالصا لله انجام میده، هیچ غرض غیر الهی نداشته باشه. بنابراین درسته به ما گفتن که اگر شما دعای عهد رو 40 سباح بخونید جز یاران حضرت میشید و اگر مرگ شما رو فرا گرفت زنده میشید و برمیگردید، ولی باید توجه داشته باشید که دعای عهد یکی از مقتضیات این مسئله است. یعنی دعای عهد یکی از چیزهایی است که اقتضا میکنه آدم یار حضرت بشه، یعنی یکی از عواملی است که میتواند انسان رو یار حضرت بکنه. اما خب اونورم شما باید توجه کنید مثلا عمل گناه اونم اقتضاش اینه که آدمو از یار امام زمان بودن بندازه دیگه. بنابراین یکی کسی به خیال این که من صبح یه دونه دعای عهد میخونم بعد دیگه از خودم مراقبت نمی کنم که در طول روز دارم چیکار می کنم، دیگران اذیت می کنم، ظلم می کنم، حق دیگران تجاوز می کنم، گناه می کنم، بعدم بگم نه من دیگه یه دعای عهد خوندم جز یاران حضرت میشم. خب طبیعیه که این حرف درست نیست. یعنی وقتی خدای نکرده ما یه گناهی می کنیم، معصیتی می کنیم، خاصیت اون دعا رو از بین میبره. بنابراین مؤمن خالص که گفته شده در رجعت برمیگرده، یعنی کسی که تمرین بکنه با خودش که از صبح که از خواب پا میشه تمام کارهاش برای خدا باشه. حتی شما شنیدید که علمای اخلاق میگن، میگن حتی شما میخواید غذا هم بخورید بگید خدای من این غذا رو میخورم که قدرت پیدا بکنم تو رو عبادت کنم، بنابراین این غذا خوردن من میشه یه عبادت. عبادت کنم یعنی به مردم خدمت کردن، اینها عبادت ها، نه فقط نماز خوندن. یا شما مثلا اگه کارمندین سر کار میرین نیت بکنین که من برای رضایت خدا، برای رضایت امام زمان سعی میکنم افراد رو خوب را بندازم، باشون خوب برخورد کنم. اگه من با ارباب رجوع، اگه کاسبم با مشتری خوب برخورد میکنم، اینو برای خدا دارم این کارو میکنم. خب این میشه مؤمن خالص، یعنی کسی که تمام اعمالش برای خداست. اگه به کسی خوبی میکنه، اگه بدی کسی رو عفو میکنه، گذشت، این البته با تمرین کم کم خب این خلوص بالا میره. بنابراین مؤمن خالص شدن اینه که ما کم تمرین کنیم تمام کارامون برای خدا باشه، این میشه مؤمن خالص. بنابراین فقط دعا کردن نیست. در رابطه با همین بحث زیارت امام حسین علیه السلام، زیارت عاشورا خوندن هم همینطوره. یعنی اگر کسی چنین قصدی بکنه، خب طبیعتا ما یه سری دعای دیگه هم داریم که میگه این دعا رو شما بخونید تا امام رو در خواب یا بیداری ببینید. اما باز اعمال ما هم خیلی دخیلن. یعنی اینکه کسی بگه من فقط مثلا زیارت عاشورا بخونم ولی مراقب کارهای دیگه هم نباشم، نه، طبیعتا اون کارهای دیگه ممکنه اثرات این زیارت عاشورا رو از بین ببره و اون وقت کسی هم بعد طلبکار بشه که آقا ما مثلا 40 شب یا 40 روز 40 هم نگه داشتیم هیچ اثری نکرد. در حالی که باید توجه بکنید خب کارهای دیگه شما اینو خونسا کرده دیگه، شما باید مراقب باشید ببینید کارهای دیگه که کردید چی بودن، چه اختزایی داشتن. بنابراین به تنهایی نمیشه گفت حتما نتیجه میده. آدم باید تلاش خودشو بکنه که انشالله بلکه خدا هم این عنایت رو بکنه.
انشالله. خیلی خوب. شستشویی کن و آنگه به خرابات خرام، تا نگردد تو این دید خراب آلوده. خیلی خوب، سپاسگزارم از آقای دکتر جعفری عزیز که لطف کردن همراه ما بودن. آقای دکتر دستتون درد نکنه، خیلی لطف کردید، سپاسگزارم.
سلامت باشین. انشاءالله من هم از شما همکاران محترم و مخصوصا همه بینندگان بزرگوارمون که وقت گذاشتن و این برنامه رو دیدن تشکر میکنم و امیدوارم که انشاءالله مطالب قابل استفاده رو خدمتشون عرض کرده باشم.
سپاسگزارم. اما بسیار ممنونم بنده های خوب خدا، عباد الرحمن، انشاءالله که تاعتون قبول باشه. یه خدا قوت بگم به بچه هایی که پشت صحنه اتاق فرمانن، سید محمود حسینی کارگردانمون، آقای رشنابادی عزیز، برای بچه های امپکس، آقای سعید نائینی که زحمت میکشه و دوستان دیگه. بچه ها به من بگید، آقای ابو اسحاق هست، آقای سید احمد حسینی عزیز ناظرمون هست، دیگه کی؟ آقای چیتسا صدا بردارمون، درسته؟ پخش ما هستن، دوستانی که زحمت میکنن، خیلی ها واقعا ازشون تشکر میکنم. آقای صادق شکوری عزیز که تصویر بردار ما هستن، امشب در خدمتشونیم. خیلی زحمت میکشن، به هر حال بعد از افطار میان. اون لحظات که حال دلتون خوبه، بچه های ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. دل آمعاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد. تا هفته آینده جمعه شب ساعت 9:30 قرار ما در گامی به سوی ظهور در پناه حضرت حق باشید. خدا حافظ.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و ضلالت. بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت. تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت.